مطلب دهم،
قسمت اول،
رد فلسفه مالتوس و مالتوس گرایان. توماس رابرت مالتوس، اقتصاددان انگلیسی، در سال 1766 میلادی به دنیا آمد و در سال 1834 فوت کرد. رساله‌ای درباره اصول جمعیت در سال 1798 نوشت و در آن افزایش جمعیت را به عنوان خطری برای بقای جهان عرضه می کند و محدودیت ارادی زاد و ولد را توصیه می نماید. توماس مالتوس که در قرن 18 در شرکت هند شرقی انگلیس اشتغال به کار داشت چنین می گوید: تمامی کودکان که به دنیا می آیند تعدادی بیش از آنچه برای حفظ جمعیت در یک سطح مطلوب لازم است، ضرورتاً باید از بین بروند، مگر آنکه با مرگ افراد بزرگسال برای آنها جا باز شود. بنابراین ما باید به جای آنکه احمقانه و بی‌نتیجه سعی کنیم جلوی عملیات طبیعت را در ایجاد این مرگ و میر بگیریم، به جای آنکه رعایت نظافت و پاکیزگی را به فقرا توصیه کنیم، باید آنها را به عاداتی عکس آن تشویق کنیم. در شهرهایمان باید خیابانها را باریکتر کنیم، جمعیتهای بیشتری را در خانه ها قرار دهیم و بگذاریم تا اون برگردد. اما فراتر از همه اینها، ما باید درمانهای معینی را برای علاج بیماریهای کشنده رو کنیم و جلوی فعالیت این افراد خیر که سخت در اشتباه هستند و گمان می کنند که با ایجاد طرح‌هایی برای ریشه‌کن کردن برخی از بیماری‌ها به بشریت خدمت می کنند را بگیریم. مالتوس می دانست، همانطور که امروز طرفداران او می دانند، که تأمین رفاه برای تمامی ساکنین کره زمین به سادگی میسر است. فناوری‌هایی برای از بین بردن آلودگی، سیر کردن گرسنگان، معالجه بیماران و تأمین آینده مثبتی برای تمامی بشریت چه در حال حاضر و چه در آینده موجود است، اما آنها به منظور تحقق بخشیدن به هدف خود در مورد کاهش جمعیت نسبت به ممانعت از گسترش این فناوری‌ها متحدند. ژان یو کارفانتان و شان کندامین می‌گویند: مالتوس در نخستین چاپ کتاب خود که بدون ذکر نام نویسنده انتشار یافت می نویسد: انسانی که قدم در جهانی می گذارد که قبلاً به تملک دیگران در آمده است، اگر برایش ممکن نباشد که از والدین خود معاشی را که به راستی می تواند از آنها بخواهد دریافت کند و اگر جامعه هیچ گونه نیازی به کار او نداشته باشد، هیچ گونه حقی برای درخواست لقمه نانی ندارد و در حقیقت آدمی زیادی است. در ضیافت بزرگ طبیعت جایی خالی برای او وجود ندارد. طبیعت به او امر می کند که دور شود و اگر او به ترحم یکی از میهمانان پناه نیاورد، طبیعت خود به زودی فرمانش را به مرحله اجرا در می آورد. اگر میهمانان جمع‌تر بنشینند تا جایی برای او باز کنند، میهمانان ناخوانده دیگری بیدرنگ فرا می رسند و خواستار احسانی مشابه می شوند. این خبر که خوردنی برای همه افرادی که از راه می رسند وجود دارد، موجب می شود که سالن پر از متقاضیان گردد. نظم و هماهنگی ضیافت به هم می خورد. وفوری که قبل از آن وجود داشت، جای خود را به قحطی می دهد. شور و شعف میهمانان را چشمنداز فقر و کمبود که در کلیه قسمت‌های سالن بیداد می‌کند و فریادهای به سطوح آورنده از میان می‌برد. فریادهای کسانی که به حق عدم دسترسی به غذایی که وعده آن را به خود داده بودند به خشم آورده است. به آنها بارها گفته شده است که به این ترتیب مستقیماً راه قحطی را پیش گرفتند. خبر این را که غذا به قدر کافی برای همه وجود ندارد، ما بر سر هر گذری جار کشیده ایم. افسوس این مسئله مانع آن نشده است که آنها بی فکر و بی ملاحظه به ازدیاد تعداد میهمانان بپردازند. از هر 5 نفر فرانسوی 1 نفر عقیده دارد که افزایش جمعیت جهان سوم یکی از اساسی ترین تهدیدهایی را تشکیل می دهد که بر کشور ما سنگینی می کند. این تهدید بلافاصله بعد از تهدید کمونیسم ولی قبل از تهدید روس‌ها، عرب‌ها یا چینی‌ها قرار دارد. به این ترتیب ازدیاد شکم‌های گرسنه نخستین علت گرسنگی آنها و عدم امنیت ماست. آن تصویر از جهان سوم که طرز فکر همگانی ما را شکل می‌بخشد و بسیاری از کتاب‌های درسی و روزنامه‌های ما را جهت می‌بخشد این چنین است. برای آنهایی که از نظر سیاسی معرف جهان سوم هستند، این نوع توجیه ها اگر نگوییم نادرست، لااقل غیر کافی است. آنها همراه با نماینده الجزائر در کنفرانس بخارست در سال 1974 آن طرف دیگر سکه را آشکار می کنند، یعنی آن طرفی که ما دوست نداریم به آن نگاه کنیم. تنها تغییر روابط اقتصادی بین المللی، اتخاذ استراتژی توسعه و هماهنگی بیشتر میان اقتصاد و عوامل جمعیتی را امکان پذیر می‌سازد. کشورهای غنی که محدودیت زاد و ولد را در جهان سوم تشویق می‌کنند، از سوی دیگر سیاست‌هایی را در تجارت خارجی به کار می‌بندند که نتیجه آنها به تعویق انداختن توسعه اقتصادی کشورهای فقیر و بنابراین به عقب راندن امکانات واقعی کند کردن رشد جمعیتی است. از این واقعیت تا ادعای دور بودن امکان مهار رشد جمعیت، از این واقعیت تا تأیید اینکه اگر آنها خیلی بچه به دنیا می آورند به دلیل این است که فقیرند. از این واقعیت تا این نتیجه گیری که بهترین داروها توسعه اقتصادی و اجتماعی است، فقط یک قدم فاصله وجود دارد. آیا این قدم را باید برداریم یا خیر؟ قبل از انقلاب اسلامی ایران، جمیع باحثین و دانشمندان اسلامی این سرزمین در رابطه با مشکل اقتصادی جوامع بشری صریحاً و مستدلاً اعلام می‌نمودند که مشکل اساسی در توزیع غلط ثروت می‌باشد، نه در احتکار طبیعی و جغرافیایی زمین. و از همین رو نظریه مالتوس‌گرایان دائر بر ضرورت مبارزه با افزایش جمعیت را رد می نمودند. نظریه مالتوس توسط سیستم سرمایه‌داری تقریباً می توان گفت پذیرفته شده بود. علاوه‌ها نظریه اعلام از این متکلمین و بحاسین در خصوص کشور ایران در این نقطه با سرمایه‌داری در تضاد بود. با آنچه که از ملاحظه وضعیت حاضر به دست می آید، این است که مشکله افزایش جمعیت در طول اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی و کشاورزی و توزیع ثروت به وجود آمده است، نه اینکه افزایش جمعیت باعث شکست سیاست‌های مزبور بوده است. در مجامع علمی اروپا و آمریکا این مسئله به طور فنی مورد بحث و کنکاش دانشمندان قرار گرفته است که حقیقتاً عامل اساسی عقب افتادگی کشورهای جهان سوم در ابعاد اقتصادی و صنعتی و تولیدی چیست؟ نظریه سابق مجامع علمی پذیرش افزایش جمعیت به عنوان عامل عقب افتادگی جهان سوم می باشد، در حالی که از حدود 30 سال قبل این نظریه مورد سؤال دقیق و بررسی‌های مکرره عمیق قرار گرفته است و شیب تفکر این مجامع به این سمت گرایش پیدا کرده است که مشکل به هیچ وجه افزایش جمعیت نیست، بلکه مشکل مجموع عواملی است که در سیستم رهبری این کشورها وجود دارد. سردمدار این نظریه یک پروفسور برزیلی می باشد که کتاب معروف انسان گرسنه یا ژئوپلیتیک گرسنگی را نوشت و با این کتاب بر نظریات پیشین خط بطلان کشید. کتاب وی به 10ها زبان ترجمه شد و تحول وسیعی در میان دانشمندان و کارشناسان ایجاد کرد. این روند ادامه پیدا کرده و همچنان به عنوان یک نظریه قوی و مستدل در مجامع علمی اروپا و آمریکا جای خود را گرفته و متمکن گردیده است و دانشمندان بسیاری پس از وی با تألیف کتاب‌های متعدد و مقالات گسترده خود همین روند را ادامه دادند. نظریات پروفسور برزیلی خوزو دوکاسترو آنچنان در مجامع علمی با صلابت هرچه تمامتر پذیرفته شد که حتی در عصر و ایام رژیم پهلوی این نظریه به طور آزاد در کشور نشر می شد و انتشارات بزرگی چون امیر کبیر این قبیل کتاب ها را طبع و نشر می نمود. در حالی که همکنون در کشور ایران اثری از این قبیل کتاب ها نیست. حتی بعد از انقلاب هم در این زمینه کتابی به طبع نرسیده است و این مسئله سوال انگیز است. در کتابخانه ها نیز اثری از این قبیل کتاب ها به چشم نمی خورد. گویا ما همکنون در زیر شدیدترین بمباران تبلیغاتی مالتوسگرایان مذهبی قرار گرفته ایم. حقیر که تقریباً 4 سال قبل جلد اول کتاب نور ملکوت قرآن از دوره انوار الملکوت را تألیف نمودم و در آن مطالبی دقیق از جمله این مسائل باب ازدواج و قطع نسل به طور مشروع و مفصل آمده بود، یعنی همین رساله نکاحیه که اینک در این کتاب ملاحظه نمودید در ضمن آن آمده بود، جناب محترم ناشر گرامی آقای مهندس حاج عباس هادیزاده اصفهانی صاحب نشر علامه طباطبایی که آن را منتشر ساخته بود روزی گفتند تعمد دارند از این کتاب خوانده نگردد. من 100 مجلد از آن را برای انتشارات در قم فرستادم و مال عجب پس از 1 ماه که سوال کردم گفتند چون این کتاب برخلاف رویه و طریقه دولت است ما اصلا آن را در معرض نشر و فروش نگذارده ایم. خوشبختانه مالتوسگرایان توسط کلیه علمای اهل سنت مورد رد و انکار قرار گرفتند. مجله رابطه العالم الاسلامی که 1 مجله وهابی مسلک می باشد در بسیاری از شماره‌های خود به تفصیل به نقد و بررسی مسئله کاهش جمعیت پرداخته است و همینطور در پاکستان و سایر بلاد اسلامی، و این نشانه آن است که استعمار نتوانسته است با مرتکزات مذهبی و اعتقادات عمیق دینی اهل سنت نسبت به رجحان افزایش جمعیت وارد مبارزه شود. شاید یکی از علل آن مسدود بودن راه تأویل و توجیه در میان اهل سنت باشد، زیرا ایشان ملزم به پیروی از فتاوای یکی از ائمه 4 خودشان هستند و لحاظا علمای اهل سنت راهی برای تأویل و توجیه این نسل کشی ندارند. آنان قیاس و مصالح مرسله را در حدی که ائمه 4 خودشان اعمال کرده اند به کار می برند. ولی متاسفانه مفتوح بودن باب اجتهاد برای ما شیعیان فعلا این بلا و نکبت را برمغان آورده است که در برابر آن اجتهادات نفیس و روشنگر و پرمایه و اصیل اینک بیباکانه دست به تأویل و توجیه آیات قطعیه و روایات و مسلمات بین الفریقین زده و خود را بدون قید و شرط تسلیم آن مکتب الحاد بنماییم. اسمن الله من تسویلات شیطان. باری در اینجا ما به حول و قوه خدا اثبات می‌کنیم که تنها علت ضعف و عدم توانایی جهان سوم تسلط استعمارگران می‌باشد که حاکمی را از جانب خود بر آنان می‌گمارند تا شریان حیاتی آنان را قطع کند و آنان را از هر گونه آزادی اقتصادی، تجاری، کشاورزی، صنعتی و فکری باز بدارد. تولیدات ناخالصشان را جمیعاً با ارزش بسیار کمی به خارج دهد، تولیدات آنها را تک تولیدی کند، وام‌های بسیار با بهره بسیار سنگین از صندوق جهانی بگیرد و از جمله نسل‌کشی را در آنجا راه بیندازد تا بزرگترین سرمایه قدرت و قوت مردم را که فرد است چه برای کشاورزی و چه برای صنایع سنگین و سبک از ریشه بخشکانند و اصل منبع تولید و درآمد را زایع گردانند. بررسی رابطه ظالمانه میان کشورهای استعماری و کشورهای جهان سوم به خوبی نشان دهنده آن است که استعمارگران هرگز دست از منافع حیاتی خیش در کشورهای عقب نگاه داشته شده بر نخواهند داشت. آمار و ارقام ذیل به وضوح نمایانگر حقیقت فوق است و ما در اینجا تنها به گوشه اندکی از آن اشاره می کنیم. برای تفصیل و شرح بسیاری از این موارد مناسبت دارد به کتاب‌های زیر رجوع شود. کشورهای توسعه نیافته، ترجمه دکتر هوشنگ نهاوندی. شناخت آماری جهان سوم، ترجمه دکتر محمد رضا جلیلی. جغرافیای صنعتی جهان، ترجمه احمد آرام. جهان سوم در برابر کشورهای غنی، نوشته آنجلو پولوس با مقدمه دوکاسترو. انقلاب آفریقا، نوشته فرانس فانون. گواتمالا، ویتنام ثانی، نوشته ملویل. انسانها و خرچنگها، نوشته دوکاسترو. انسان گرسنه، نوشته دوکاسترو. جهان سوم و پدیده کمرشدی، نوشته ایولاکوست. مسائل نیمکره غربی، نوشته ایولاکوست. جامعه شناسی فقر، ترجمه احمد کریمی. جامعه شناسی عقب ماندگی، ترجمه دکتر احمد زرفروشان. در کتاب بیداری آفریقا، نوشته میم براگینسکی، صفحات 7 و 8 درباره آمار مربوط به سالهای 52 تا 57 میلادی می نویسد، درآمد سرانه در انگلستان از 252 پوند و 6 شیلینگ و 8 دوکات به 342 پوند و 2 شیلینگ و در تانگانیا از 16 پوند و 4 شیلینگ به 16 پوند و 10 شیلینگ افزایش یافت. برای نمونه، اقلیت استعمارگر و درآمد ملی در چند کشور جهان سوم به این صورت است: پورتوریکو اقلیت استعمارگر 10%، درآمد ملی 40%. سنگال اقلیت استعمارگر 2%، اروپایی درآمد ملی 34%. کامرون اقلیت استعمارگر 0.5%، درآمد ملی 23%. گابون اقلیت استعمارگر 1%، درآمد ملی 56%. و در کتاب قارت جهان سوم صفحه 12 می نویسد، همکنون 4% جمعیت آمریکای لاتین 50% درآمد ملی را به جیب می زنند. و در کتاب بیداری آفریقا صفحات 8 و 9 می نویسد، بر طبق آمار سال 1954، 25,000 نفر فرانسوی در الجزیره صاحب 2,700,000 هکتار از حاصل خیزترین زمین ها بودند که از میان آنها 900 نفرشان 1,000,000 هکتار در اختیار داشتند. به طور متوسط هر فرانسوی صاحب 100 هکتار زمین بود، در صورتی که از 3,000,000 الجزائری هیچ کدام صاحب زمینی نبوده و به عنوان کارگر اجیر در مزارع و یا کشاورز مستأجر کار می کردند. و در صفحات 9 و 10 می نویسد، آمار مربوط به سال 1955 آشکار می سازد که هر کشاورز اروپایی به طور متوسط دارای 816 هکتار و هر آفریقایی فقط دارای 2.2 هکتار زمین بود. در تونس در سال 1950 ساکنان اروپایی و شرکت‌های سهامی مستغلات صاحب 760,000 هکتار از بهترین زمین‌ها بودند که در حدود 1/5 مناطق زیر کشت می‌شد. بیشتر از نیمی از جمعیت بومی یا کارگر کشاورزی بودند یا کشاورز مستأجر که 75-80% محصول را به مالکین می‌دادند. در مراکش 5,500 نفر ساکنان اروپایی بیشتر از 1,000,000 هکتار زمین را تصاحب کرده بودند که به طور متوسط 180 هکتار به هر کدام آنها می رسید. 700,000 کشاورز مستأجر بومی فقط مجاز بودند 20% محصول را در ازای کار طاقت فرسای خود صاحب شوند. دوکاسترو در کتاب انسان گرسنه صفحه 132 می نویسد، مجموعه درآمد سالانه سراسر آمریکای لاتین به زحمت 10-15 میلیارد دلار می شود، در حالی که درآمد کشورهای متحده آمریکا بیش از 150 میلیارد یعنی در حدود 10 برابر آن است. و در صفحه 250 می نویسد، در سایه بکار بستن روش‌های نوین آبیاری و و تنظیم نواحی خشک، شوروی ها موفق شدند صحرای وسیعی را که در مرکز آسیا و در شرق دریاچه بالخاش قرار داشت به یکی از حاصلخیزترین نواحی اتحاد جماهیر شوروی مبدل سازند. این همان علفزاری است که از زمان تزارها به علفزار گرسنگی معروف بود. و در صفحه 251 می نویسد: به نظر ما این ادعا که گرسنگی چین نتیجه فزونی جمعیت آن است تا حدی تندروی است، زیرا هنوز کارشناسان علم جمعیت موفق نشدند به درستی تعیین کنند که علت فزونی جمعیت چیست. اگر مجموعه مساحت کشور را در نظر بگیریم، جمعیت نسبی آن در حدود 40 نفر در کیلومتر مربع است، حالان که کشورهای اروپایی نظیر هلند و بلژیک و غیره جمعیت‌های نسبیشان به ترتیب در حدود 284 و 269 نفر در کیلومتر مربع است. آنچه در چین موجب نگرانی است، مسئله تراکم جمعیت نیست، بلکه شیوه پخش حیرت‌آور این جمعیت است، به طوری که مساحت بزرگی از آن خالی و بدون سکن است، به خلاف سایر نواحی. و در صفحه 252 می‌نویسد: توزیع غیر عادی جمعیت که توهم تراکم شدید و فزونی آن را به وجود می‌آورد، نتیجه مستقیم سازمان اقتصادی کشور است که هنوز بدوی و ابتدایی می‌باشد و تنها بر اساس یک نوع بهره برداری اقتصادی کشاورزی و آن هم در مساحت کوچک و محدود و با وسایل بسیار قدیمی است. در مقاله‌ای که دکتر او بیکر وابسته وزارت کشاورزی آمریکا به سال 1928 درباره چین نوشته است، اظهار می‌دارد که این کشور در حدود 350 میلیون هکتار زمین مساعد برای کشت دارد، اما از این مساحت فقط 90 میلیون آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. و در صفحه 31 از مقدمه همان کتاب می‌نویسد: بدبختانه مبلغان مالتوس‌گرایی هم امکانات مالی سرشاری در اختیار دارند، امکاناتی که از سوی تراست‌های بین‌المللی در اختیارشان قرار می‌گیرد و هم از شبکه وسیع و متنوع تبلیغاتی برای پخش استدلال‌های دروغین خود بر له الزام تهدید اجباری موالید نژادهای رنگی استفاده می‌کنند، زیرا افزایش جمعیت ملل آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین خطری منفجر شونده علیه نظر کنونی جهان به شمار می آید. در کتاب چین پس از 20 سال صفحه 33 گوید: در هر 42 ثانیه یک کودک از گرسنگی می میرد و 16% مردم جهان 70% ثروت جهان را تصرف کردند. در کتاب استعمار فرهنگی در جهان سوم صفحه 4 سخن یکی از اعضای حکومت بمبئی را در سال 1838 نقل می کند که وی می گوید: بومیان هند یا باید قدرت ارتش ما را درک کنند و یا توسط استعمار فرهنگی آنها را متقاعد کنیم که ما عاقل‌تر، دقیق‌تر، انسان‌تر هستیم و مایلیم که بیشتر از هر حاکم قبلی وضع آنها را بهتر نماییم. اگر پیشرفت آموزش و تعلیم و تربیت به درستی هدایت شود، یعنی آنها از نظر فرهنگی به ما متکی گردند، بدون تردید از نقطه نظر روانی تسلط ما بر آنها تثبیت شده، موقعیت استعماری مشروع خواهد شد. اما اگر توسط آموزش راستینی بومی ها بر توانایی و قدرت ذاتی خودشان وقوف حاصل کنند، مسلماً وسائل اعمال زور ما برای خاموش کردن شراره‌های آزادی خواهی آنان کافی نخواهد بود. و در صفحات 6 و 7 از همین کتاب آمده است: تا در کشوری نوکران داخلی در اختیار استعمارگران نباشند، کارشان پیشرفتی ندارد، زیرا استعمارگران همواره متکی به گروه‌هایی هستند که در داخل کشورهای کم توسعه قرار داشته و مایل به همکاری با اقتصاد پیشرفته استعماری بوده و هر جنبشی را که بر علیه روابط اینچنین اشکالی به وجود آید در هم می‌کوبند. شاهد کلام ما قول مایکل شولنبرگ، مسئول هماهنگی فعالیت‌های برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران است. وی می‌گوید مسئله مهم رشد جمعیت مشکلی است که از محدوده مرزهای کشوری فراتر می‌رود. این مسئله ابعاد وسیع بین‌المللی یافته و در واقع یکی از بزرگترین معضلات عصر ماست. در طول دو دهه گذشته رشد جمعیت جهان کم و بیش در حد 1.7% ثابت بوده است. جمعیت جهان در سال 1372 5.57 میلیارد نفر تخمین زده شد که تا سال 1380 به 6.25 میلیارد، تا 1405 به 8.5 میلیارد و تا 1430 به 10 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. مروری بر روند رشد جمعیت جهان نشان می‌دهد که سهم جهان در حال توسعه همچنان رو به ازدیاد است. این بدان معناست که تا پایان این قرن میلادی 95% جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی خواهند کرد. متأسفانه رشد سریع جمعیت عمدتاً در آن دسته از کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد که منابع و زیربناهای کافی را برای پاسخگویی به این جمعیت روزافزون ندارند. بنابراین در بسیاری از موارد ازدیاد جمعیت اثری نخواهد داشت جز کاهش سطح زندگی و افزایش مشکلات فردی. مجله دانشمند شماره 6 مورخه شهریور 1372 صفحه 60 از مقاله تحت عنوان سیل جمعیت هنوز در راه است. آمریکا و انگلستان هر دو این روش را در کشورهای زیر نفوذ خود به کار بستند. در زمانی که نظام اقتصادی بر اساس چنین روابطی به کار گرفته شد، دیگر نیازی به حضور مستقیم نیروهای استعماری نمی باشد. اندیشمندان استعمار زده می کوشند تا در خلال تحقیقات استعماری خود اهداف استعمارگران را در قالب ایدئولوژی‌های استعماری تثبیت نمایند و لحاظا تنها راه حل را داشتن ایدئولوژی غربی می دانند. در کتاب جامعه شناسی معاصر نوشته دکتر صالحی صفحه 136 آمده است: در جوامع به اصطلاح متعلق به جهان سوم، جنبش هایی که این گونه ایدئولوژی ها را به عنوان خط مشی و هدف خود اعلام کرده اند، موفق به ایجاد تحولات ریشه‌دار در همه ارکان زندگی اجتماعی شده اند. برای مثال جهش اقتصادی و صنعتی روسیه شوروی، چین، مصر و دیگر جوامع را میتوان تا حدود زیادی مرهون عنوان کردن و پیگیری ایدئولوژی خاصی دانست. مقصود نویسنده از ایدئولوژی ناسیونالیسم، کمونیسم، آنارشیسم، دموکراسی میباشد. وی در همین کتاب صفحات 136 و 137 یکی از آثار قابل توجه نقش ایدئولوژی در جامعه را اینطور شرح می‌دهد: از طریق شناخت ایدئولوژی‌های پذیرفته شده در یک جامعه می‌توان علل رفتار جهت‌گیری‌های آینده و احتمالاً خط سیر تحولات اجتماعی را بهتر شناخت. مثلا آنجایی که گرایش‌های ناسیونالیستی وجود دارد می‌توان به تکوین و تقویت روح همبستگی ملی هرچه بیشتر امیدوار بود. و در صفحه 137 آمده است: چه بسا که تصاویر جوامع پیشرفته‌ای چون آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل و غیره در قالب یک ایدئولوژی جدید بیان شود و هدف جوامعی که از قافله پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی عقب مانده اند قرار گیرد. عقیده صاحب نظران امور زید را می توان از جمله نمودارهای فقر اقتصادی به شمار آورد: 1. بیکاری فراوان. 2. کمبود مصرف انرژی، مقصود مواد سوختی مایع و جامد و گاز طبیعی و انرژی هیدروالکتریکی می باشد که نشان دهنده ضعف صنعت می باشد، زیرا جامعه صنعتی پیشرفته نیاز به مصرف بیشتر انرژی دارد. نسبت انرژی به جمعیت به این صورت است: کشورهای صنعتی سرمایه‌داری انرژی 57.5%، جمعیت 19.7%. کشورهای صنعتی سوسیالیستی انرژی 21.4%، جمعیت 10.4%. جهان سوم انرژی 21.4%، جمعیت 71.7%. 3. پایین بودن تراز و درآمد ملی و درآمد سرانه. 4. صنایع محدود به صنایع سبک است نه سنگین و کارگر صنعتی جهان سوم نسبت به کارگر صنعتی کشورهای پیشرفته هم از نظر مقدار کم است و هم از نظر کارایی. در کتاب جامعه شناسی عقب ماندگی ترجمه دکتر احمد ظرفروشان صفحات 168 و 169 آمده است: اگر کارگرانی را که در کانها کار می کنند کنار بگذاریم، نسبت افرادی که از کل جمعیت فعال در بخش صنعتی کار می کنند، در آفریقا 11% و در آسیا 10% و در کشورهای آمریکای لاتین 17% است، در حالی که این نسبت در آمریکای شمالی 37% و در کشورهای اروپای غربی 42% می باشد. نسبت صنایع سنگین جهان سوم به غرب 1.19 و نسبت صنایع غیر سنگین 1.13 می باشد. 5. تک محصولی و تک صادراتی. مثلا در سال 1957 نسبت صادرات کشورهای ذیل چنین است: برزیل قهوه 60%، سیلان چای 64%، کوبا شکر 81%، کولومبیا قهوه 80%، بیرمانی برنج 76%، شیلی مس 74%، تایلند برنج 69.5%، برمه برنج 76%، و در سال 1955 عراق نفت 86%، اتیوپی قهوه 68%، السالوادور قهوه 82%، چاد پنبه 90%، عربستان نفت 98%، حبشه قهوه 80%، هندوراس موز 85%، مصر پنبه 79%، نیجریه پسته زمینی 90%، سنگال پسته زمینی 90%، ونزوئلا نفت 92%، باربار نیشکر 91%، گامبیا پسته زمینی 95%، ایران نفت 75%. در کتاب بیداری آفریقا صفحه 10 می نویسد: اقتصاد آفریقا به تدریج تک محصولی گردید. غنا به طور متوسط عمدتاً کاکائو، سنگال بادام زمینی، سودان و اوگاندا پنبه و آنگولا قهوه کشت و صادر می کردند. توسعه مساحت زیر کشت محصولات صادراتی منتهی به کاهش تولید مواد غذایی دیگر گردید و از این رو کشورهای آفریقایی را بیشتر به واردات غذایی وابسته گردانید. و در صفحه 11 می نویسد: در سال 1952 826 هزار دهقان کنگویی 158300 تن پنبه تولید کردند که برای هر کیلوگرم آن 4 فرانک دریافت می کردند، حالان که قیمت آن در بازار جهانی 15 فرانک بود. و در صفحات 11 و 12 می نویسد: در کنیا اروپایی ها 1060 پوند، ساکنان آسیایی 456 پوند و آفریقایی ها 56 پوند به طور متوسط در سال درآمد دارند. و در صفحه 12 مربوط به سال 1957 می نویسد: درآمد کنگو بلژیک 49 میلیارد و 530 میلیون فرانک بود. 46% آن نصیب اروپایی ها شد که فقط 4% کل جمعیت را تشکیل می دادند. در کتاب جهان سوم و پدیده کمرشدی نوشته ایو لاکوست در صفحه 223 گوید: نظریه‌ای که منشأ و مبدأ کمرشدی را به خفقان رونق اقتصادی زیر فشار بار سنگینی جمعیت نسبت می‌دهد، به دلیل دیگری قابل ایراد و اعتراض است. کشورهای توسعه یافته امروزی هم در دوران انقلاب صنعتی با رشد جمعیت قابل ملاحظه‌ای روبرو بودند. در انگلستان و در آلمان در طی سده 19 هم میزان افزایش طبیعی میان 11 تا 14 درصد نوسان داشت. این سرعت آهنگ از سرعت کنونی برخی از کشورهای کم رشد بیشتر است و میتوان آن را با میزان رشد جمعیت کشورهای جهان سوم در چند دهه گذشته مقایسه کرد. و در همین کتاب در صفحه 226 میگوید در کشورهای توسعه یافته کندی افزایش جمعیت پیش از آن که سبب توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد نتیجه و حاصل آن است. در کشورهای جهان سوم نمیتوان افزایش جمعیت را نخستین سبب کم رشدی دانست. و در صفحه 43 میگوید با وجود معمول بودن شیوه کشاورزی فشرده یعنی کشت زیاد روی زمین کم خاور دور، از هر هکتار 16 کنتال برنج به دست می آورد و هند 11.8 کنتال، در صورتی که آمریکا از همین مساحت زمین 36 و اروپا 45 کنتال برداشت می کنند. هند به طور متوسط از هر هکتار 7 کنتال گندم برداشت می کند، در حالی که اروپای غربی از هر هکتاری 45 کنتال به دست می آورد. در مورد چهارپایان اهلی بازدهی متوسط تقریبی سالانه یک گاو در خاور دور 160 لیتر، در آفریقا 240، در آمریکای لاتین 410 لیتر است، در حالی که این رقم در آمریکای شمالی 1320 و در اروپا بالغ بر 1650 لیتر است. و در صفحه 90 میگوید نسبت درآمد ملی که در اختیار 20 درصد از ثروتمندترین افراد جمعیت است، در سیلان در سال 1950 50 درصد، در هند 55 درصد، در پورتوریکو سال 1948 56 درصد، در حالی که در آمریکا این نسبت 44 درصد است. در مقدمه کتاب جامعه شناسی عقب ماندگی دکتر احمد ظرفروشان در صفحه 5 آورده است امروزه پژوهشگران پیشگانه اجتماعی که دست پرورده و تعلیم دیده مکاتب بلافصل سرمایه‌داری و سرمایه سالاری هستند می توانند در قالب پژوهش‌های ظاهراً اجتماعی و فرهنگی با استفاده از روش‌ها و امکانات گوناگون حتی نهایی ترین خواسته‌ها و تمایلات و نیازهای مردمان کشورهای توسعه نیافته را بشناسند و پس از این شناخت آنچه میماند این است که هر گونه سیاست بهره‌کشی و گسترش جویی را در لباس پاسخگویی به این نیازها و تمایلات بپوشانند. در کتاب جامعه شناسی فقر ترجمه احمد کریمی صفحه 208 آورده است که طبق یک منبع ایتالیایی 85 درصد ثروت جهان در اختیار 15 درصد جمعیت جهان است و در صورتی که یک تحول انقلابی در وضعیت فعلی صورت نگیرد، در عرض 20 سال آینده احتمال دارد که نسبت‌های مذکور به ترتیب به 90 درصد و 10 درصد تغییر یابد. جهان سوم نیازمند ایدئولوژی اسلام می باشد. از مجموع بررسی‌های فوق که در این بحث آوردیم درمی‌یابیم که مبارزات جهان سوم با کشورهای پیشرفته باید در قالب خصوص ایدئولوژی اسلام شکل گیرد تا بتواند به نحوه صحیح اجتماع را به حرکت آورد و دست متجاوزین و ستمگران و ظالمان را کوتاه گرداند و ابداً اشکال مسئله فزونی جمعیت نیست و نیز شرایط اقلیمی و منطقه‌ای در آن دخالت ندارند. فقط و فقط نداشتن حکام بصیر و عادل و دلسوز بوده است که با ستمکاران سازش نموده و ملت را گوسفندوار از دم تیغ آنان می گذرانیدند. دوکاسترو در کتاب انسان گرسنه صفحه 353 تحت عنوان شرایط اقلیمی یک بهانه بیپایه می نویسد مسئله به اندازه‌ای از شرایط اقلیمی جداست که حتی در نواحی مافوق حاره با دستجاتی برخورد می‌کنیم که شرایط تغذیهشان به مراتب از سکنه آفریقای استوایی و گرمسیر بدتر است و این امر در مورد اتحادیه جنوب آفریقا و سرزمین‌های انگلیسی آفریقای جنوبی بازوتولند، بوتسوانالند و سوازیلند صدق می‌کند. و سپس در صفحه 355 می‌نویسد: گرسنگی در اتحادیه جنوب آفریقا به قدری بوده است که از 11,000 شاگرد که مورد معاینه قرار گرفتند، 84% آنها روزانه فقط یک بار خوراک می‌خوردند، 14.9% آنها دو بار و فقط 6% آنها سه بار خوراک می‌خوردند. و در صفحه 355 نیز اشاره به گرسنگی در مستعمره‌های انگلیس در جنوب دور می‌نماید و می‌نویسد: سکنه بازوتولند چنان به سرعت افزایش می‌یابد که نظیر آن در آفریقا کمتر یافت می‌شود. در طی 40 سال اخیر این جمعیت 100% اضافه شده است و این واقعیتی است که بار دیگر نظریه ما را دائر بر اینکه گرسنگی یکی از عوامل تراکم جمعیت است تأیید می‌کند. دوکاسترو در همان کتاب صفحات 66 و 67 تحت عنوان گرسنگی علت تراکم جمعیت می نویسد: کافی است یادآور شویم سه کشور جهان که به راستی دچار فزونی جمعیت هستند، یعنی چین، هند و ژاپن، هر سه کشور قحطی زده می باشند و تازه هرچه گرسنگی و قحطی آنها را بیشتر مصیبت زده می کند و دچار ویرانی می سازد، تعداد جمعیتشان بیشتر افزایش می یابد. و از اینجا نتیجه می‌گیریم که اگر ممکن نباشد با تقلیل جمعیت و جلوگیری از تولید نسل گرسنگی را از جهان برطرف ساخت، اما از راه مبارزه با گرسنگی به خوبی می‌توان از کثرت نفوس کاست. با سازمان اقتصاد کنونی جهان، تنظیم موالید و تهدید جمعیت به نظر ما کاری است که سبب کاهش باز هم بیشتر محصولات غذایی می‌گردد و به نتیجه پدیده گرسنگی را باز هم شدیدتر می‌سازد، در حالی که به اقدام معکوس که همانا افزایش تعداد مردم است، البته نه با افزایش کمی بلکه با افزایش کیفی و با ایجاد ارزش و اعتبار بیشتر برای وجود انسان از راه ارتقاء سطح تندرستی و سلامت او می‌توان به طور قطع میزان محصول را افزایش داد. دوکاسترو سپس اشاره به 3 میلیون انسان مبتلا به بیماری مالاریا می نماید که فقط مصرف کننده می باشند، در صورتی که نیروهای انسانی ارزندهی برای تولید به شمار می روند. باری، درباره این مطلب از رساله ما فقط به شرح و تفصیل مختصری پرداختیم برای اینکه اطراف و جوانب مطلب روشن گردد، و اگر می خواستیم به شرح مفصلی به پردازیم، سخن به درازا می کشید و موجب ملال می گشت. ترسم آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است. در وضع فعلی آبادانی کشور ما به ازدیاد جمعیت است، نه کاهیدن آن. ما امروز فرد کم داریم، دکتر کم داریم، پرستار کم داریم، کارگر کم داریم، کشاورز کم داریم. در بیمارستان ها مریضان را به واسطه ی کمبود پرسنل جواب می کنند. میوه های باغ های روستا ها به علت کمبود و یا نبود کارگر به زمین می ریزد و تلف می گردد. برای ساختمان منازل عملجات کمیابند. اینک که افغانی ها را اخراج می کنند، ارزش عمله ایرانی در مشهد مقدس به روزی 9000 ریال رسیده است. علت این امر هجوم مردم از روستاها به شهرها و ورود در مدارس تا سطح دانشگاه است. فلان پسر مشهدی فلان کشاورز به عمل کشاورزی سر فرود نمی آورد. می خواهد به شهر بیاید و در مسابقات فوتبال و والیبال شرکت کند. لحاظا روستاها رو به ویرانی گذارده است. به چند علت: 1. تشویق روستاییان به تمدن نوین و داشتن تلویزیون و رادیو و عادت دادن ایشان به سوخت زمستان از گاز و یا بخاری نفتی که در این صورت سوخت وافی نیست و روستاییان کارگر و اهل عمل باید اوقاتشان را صرف تماشا کنند. 2. راحتی زندگی در شهرها و دسترسی به پزشک و مدرسه و اسباب و آلات متجملانه. 3. فروختن اراضی روستا به متمولین شهری و ساختن پارک و عمارت ییلاقی برای خود و به نتیجه ضایع شدن محصول باغی و زراعتی. 4. مبتلا کردن روستاییان به خرید اشیاء شهری همچون چراغ‌های برقی و حمل و نقل تیراهن و لوازم ساختمانی شهری و در نتیجه از میان برداشته شدن محصول و دامداری و عدم قناعت و اکتفا به تیرهای چوبی و مواد سوختنی که در همان ده از خرد هیزم‌ها و تپاله‌های گاو تهیه می‌کردند و تمام زمستانشان را با استفاده از سوخت و حرارت آن به خوشی می‌گذرانیدند. و اما اینک که به برق و گاز و نفت مبتلا شدند و این مواد به طور مستمر و مرتب با آنها نمی‌رسد، در زمستان‌ها دچار سرما و تاریکی می‌شوند و لذا خانه‌هایشان را ترک می‌کنند و به شهر روی می‌آورند. در 2 سال پیش که اطبا برای کسالت قلب حقیر الزام نمودند تابستان را گرچه چند هفته‌ای باشد به محل خوش آب و هوا برویم، به مدت 15 روز به یکی از نقاط اطراف مشهد مقدس به نام اخلمد رفتیم. روستایی است که چون راهش تا شهر نسبتاً دور است و جاده‌اش خاکی است، دست مردم شهرنشین بدانجا کمتر باز شده است. اما حقیقتاً از لحاظ ملائم بودن هوا و لطیف بودن آب، حکایت از روستای قمصر کاشان می نمود. فراوانی آب و زمین قابل بهره برداری برای انواع میوه‌جات و کشت به طوری بود که اگر شخص دلسوزی در آنجا تصدی داشت، می توانست با غرس اشجار بسیار، با اسلوب فنی صحیح و توزیع آب به نحو درست، میوه قسمتی از شهرستان مشهد را تنها از آنجا تهیه کند. اما به واسطه همین اموری که ذکر شد، مردم سکنه آنجا به شهر روی آوردند و از 700 خانوار بومی فعلاً 400 خانوار باقی مانده است. خانه ها خراب و غبارآلوده، پلها شکسته و از هم پاشیده، محصول آن به واسطه کمبود مربی در شرف خرابی، درخت های گردو و گیلاس وقفی میوهش برای جوانان شهری که در ایام تعطیل برای تفرج به آنجا می روند و از درخت ها بالا می روند، ضایع و غیر قابل بهره برداری. آن ده چراغ برق دارد، ولی اگر کسی لامپ منزلش محتاج به تعویض گردد، باید تقریباً 150 کیلومتر راه طی کند و به شهر بیاید و یک لامپ خریداری کند. دکانی که این وسایل را بفروشد در آنجا وجود ندارد. آب اخلمد در گوارایی شرب و کثرت معروف و زمین در نهایت استعداد، ولی زمین بدون حاصل و آب باطل و هرز می رود. این منظره و این وضع مرا به خاطر آورد از جدیت و قدر دانستن و پشتکار ژاپنی ها و بهره بسیار بردن آنها از زمین اندک که در سفرنامه برادران امیدوار خوانده بودم، آنجا که می گویند ژاپن را نبایستی تنها در شهر توکیو جستجو کرد. نقاط جالب این کشور افسانه‌ای اینجا و آنجا پراکنده اند. به سوی هیروشیما، کعبه صلح. ما به وسیله موتورسیکلت های خود از توکیو بیرون آمدیم و پس از 1-2 ساعت رانندگی به مناطق کشاورزی رسیدیم. کشاورزان ژاپنی بر اثر فقدان زمین کافی، حتی از قطع زمینی که میان خطوط راهن می باشد استفاده برده و برنجکاری کرده بودند. در این مناطق کوهستانی کاشت توتفرنگی رواج بسیار دارد. بوته های توتفرنگی را در دامنه کوههای پرشیب کاشته بودند تا بخار متصاعد از دریا به آنها اصابت کند. اما چون هوا سرد بود و ممکن بود به توتفرنگی ها آسیب برسد، دیدیم هر بوته توت را داخل پاکت کردند و سر آنها را بستند. هنگام شب با نایلون و پارچه روی آنها را می پوشانند و ما از این همه حوصله و بردباری نزدیک بود شاخ در بیاوریم. باید دانست که تصور نگردد این زحمت ها را برای عیشرانی و سورچرانی خود می کنند. ابداً ابداً. تمام این توت فرنگی ها و احیاناً بعضی از میوه‌جات مثل خیار را صادر می کنند و خودشان هیچ نمی خورند برای آنکه ارز کشورشان بالا رود و استقلال اقتصادی پیدا نمایند. و لحاظا می بینید بعد از بمب خانمان برانداز آمریکا بر شهر هیروشیما که 200,000 نفر را در آن واحد سوزانید و گدازانید و مبدل به خاکستر نمود و کسی پس از این واقعه و شرایط صلح گمان نمی برد که ژاپن تا قرنها بتواند سربلند کند و بر روی پای خودش بایستد، امروز نه تنها با آمریکا تنه می زند بلکه در بسیاری از صنایع الکترونیکی از آنجا مقدم و بازارش در عرصه جهان مقبول است. جوانان فداکار و مؤمن و متحد و تربیت شده و اسلام و تشیع چشیده ما پس از انقلاب باید چنین بوده باشند تا انشاءالله تعالی ثمرات حق و حقیقت و واقع و واقعیت در آنها بروز کند و هر لحظه گامی در صبر و شکیبایی و تحمل رنج و خشن پوشی و جشب نوشی به جلو بردارند تا به مقصد اسنا و ذروه اعلا نائل آیند، وگرنه با مسابقات ورزشی و سرگرم شدن به مسائل جنبی و تماشای صحنه‌های تلویزیون و استماع اخبار مفصله رادیویی و خواندن صفحات عریض و طویل روزنامه و مجلات درباره ورزش و تمجید و تحمید از آن کاری ساخته نیست و جز انعطاف افکار و اندیشه ها از محور اصلی و تمرکز به مبدأ درد و راه درمان به این امور فرعیه که جز تماشاگری نیست ثمری ندارد و جز باطل کردن ثمره انقلاب که ازدیاد رشادت و دلاوری می باشد بهره ای نمی زاید و هیچ نتیجه ای عائد و واصل نخواهد گشت. می گویند استعمار عمیق برای از بین بردن نیروهای اصیل فکری و بدنی، روانی و مادی مردم را در جهان سوم از مشغول شدن در علوم اصیل و دانش‌های متنوعه استقلال دهنده و مرکزیت آفریننده با توسل به انواع وسایل تبلیغاتی وسیع و گسترده خود به امور ورزشی سوق می‌دهد تا با اشتغال افکار و توجه عامه از کودک و جوان و از برنا و پیر و از زن و مرد بدین امور ایشان را از مقصد بیاندازد و کار خودش را بکند و پیش ببرد. گویند در آرژانتین و برزیل پیوسته مسابقات فوتبال و غیره در اعلی درجه وجود دارد و جوانان دسته دسته بدان متوجه و پیران و کهنسالان با تماشای بازی جوانانشان لذت می‌برند. این برای آن است که این دو کشور غارت زده آمریکای لاتین از دست استعمار لحظه‌ای به خود نیایند و تأسف بر مافات نخورند و نتوانند سر بلند کنند. و لحاظا می‌بینیم به قدری ورزش در این دو کشور رواج یافته است که غالباً برندگان مسابقه از اینجاها برمی‌خیزند، نه از خود مستعمرین نظیر آمریکا و انگلستان. آنگاه خود مستعمرین بدین‌ها مدال افتخار می‌دهند که در بازی برنده شده‌ای، حتی از آمریکا و اسپانیا و بلژیک و امثالها جلو افتادی، اما در دلشان به ریش آنها می‌خندند که ما با این وسایل ارز شما را بردیم، منافع ملی غیر خالصتان را تاراج نمودیم. آنگاه با استقراض و نیاز حتمی به مساعدت ما سالیانه با میلیاردها دلار فقط از سود و بهره و ربای اموالتان 20% مفت خوردیم. در سالهای 1970 و 1971 مبلغ 8,819 میلیون دلار سود سرمایه گذاری بخش خصوصی رسماً از جهان سوم خارج شده است. سرمایه گذاری آمریکا در کشورهای ذیل در سال 1970 این چنین سود برده: آمریکای لاتین 1,081 میلیون دلار، آسیا خاورمیانه 1,206 میلیون دلار، آفریقا 602 میلیون دلار، بقیه کشورهای آسیایی اقیانوسیه 226 میلیون دلار، جمع جهان سوم 3,115 میلیون دلار. عجیب است که ما خود را مسلمان می دانیم و پیرو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و شیعه می دانیم و پیرو و حضرت علی علیه السلام و تبعیت از آن همه مشکلات و رنجها، آنگاه برای عناوینی نیرنگ آفرین، کودک فریب، چون زیبایی شهر و راحت زیستن و امثالها آنقدر سقوط کنیم تا حاضر به نسل کشی گردیم و 1,000,000 زن جوان باراور و 80,000 مرد جوان باراور خودشان را به دست دشمن عقیم سازند و نسل مؤمن مسلمان شیعه یاور امام زمانشان را تا روز قیامت از صحنه روزگار برچینند و با شعارهای کوتاه‌تر از فکر کودک و اندیشه اطفال، فرزند کمتر، زندگی بهتر، کارمان به جایی برسد که بر همت و پرکاری و صبر ژاپنی‌ها قبطه بخوریم و آرزو کنیم آنان را الگوی عمل خود در تحمل مصائب و مشکلات قرار دهیم. در همین متن رساله نکاحی ذکر شد که جمعیت کشور ژاپن 130,000,000 و مساحت آن 1/5 کشور ایران می باشد و بنابراین تراکم جمعیتشان 13 برابر ایران است. کشور هلند به قدری کوچک است که تنها به اندازه استان مازندران ما می باشد، اما در اثر کار و فعالیت و رنج بسیار به قدری دامداری را گسترش داده است که پیوسته کشتی‌های مواد حیوانی از پنیر و کره و شیر و غیرها که در ساحل آن لنگر انداخته تا نوبت برسد و آن مواد را به دنیا هم نمایند آماده حرکت می باشند. تمام این زحمات را بر روی زمین مصنوعی و خاک مصنوعی به عمل می آورند. یعنی چه؟ کشور هلند کوچک است و مقدار بسیاری از مرز آن را دریا احاطه کرده است و پیوسته در اثر طغیان آب و جزر و مد دریا و طوفان‌ها مقداری از دریا در خاک آن کشور نفوذ می‌نمود و سواحل آن را جزء دریا می‌کرد. هلندی‌ها آمدند و با سدبندی محکم و استوار و گسترده در تمام اطراف مرز متصل به ساحل نه تنها خاک اصلی خودشان را حفظ نمودند، بلکه به پیش تاخته تا سرحد امکان ساحل دریا را توسعه دادند و دریا را جزء خاک خودشان کردند و بنابراین نه تنها از ضرر جزر و مد آسوده گشتند، بلکه مقداری از دریا را که سدبندی کرده بودند روی آن خاکم باشته تبدیل به زمین نمودند و به مساحت کشورشان افزودند و بنابراین میتوان گفت بر روی زمین تصنعی و خاک مصنوعی دامداری خودشان را با آن نظم و ترتیب بنیان گذاری کردند. اما در کشور ما شاهنشاه آریامهر به عوض آن که از زمین‌های حاصلخیز و مستعد که بر میلیاردها هکتار بالغ می‌شد استفاده کند و به عوض حفر قنوات و چاه‌های آرتزین و چاه‌های عمیق معمولی و امثالها و حاصلخیز کردن سطح مملکت به دستور و امر اکید ارباب خود آمریکا به تقسیم اراضی پرداخت و با آن نقشه شوم جز خرابی و تباهی و از بین رفتن ده‌ها و روستاها نتیجه‌ای عائد نگشت. در مجله دانشمند شماره 6 مورخه شهریور 1372 صفحه 61 آورده است: به سخن دیگر، در حالی که در سال 1335 هر هکتار از اراضی کشاورزی کشور باید برای 1.6 نفر جمعیت غذا تولید می‌کرد، در سال 1370 تعداد افرادی که باید از طریق تولیدات 1 هکتار در کشور تغذیه شوند به 3.2، یعنی 2 برابر افزایش یافته است. این گفتار مهندس رسولوف معاون طرح و برنامه وزارت کشاورزی است. آنگاه در شرح این کلام خود مجله گوید: البته بر کسی پوشیده نیست که منابع طبیعی بهره برداری نشده در کشورمان به حدی است که با اصلاح تکنولوژی و نظام کشاورزی می توانیم استفاده بهتری از منابع بالقوه مان بکنیم. اما همان گونه که مهندس رسولوف بیان کرد، افزایش جمعیت کشور را به سوی دوراهی شومی خواهد برد که هر راهی را انتخاب کنیم در نهایت به پرتگاه خواهیم افتاد. رشد جمعیت اگر با افزایش تولید همراه نباشد، به فقر و قحطی و گرسنگی و تباهی منجر می شود و اگر کوشش شود که متناسب با افزایش جمعیت بر میزان تولید نیز افزوده شود، بنا به تجارب علمی موجود با تخریب شدید محیط زیست همراه خواهد بود و از این طریق کل حیات کره زمین را به مخاطره خواهد انداخت. عرض ما هم همین است و غیر از این چیزی نیست. منتها ما میگوییم شما چرا مانند زن بچه مرده در گوشه نشسته و حرکت نمی کنید؟ چرا از منابع سرشار و بیشمار این کشور بهره نمی برید؟ چرا روز به روز روستاها را خراب و به صنعتی نمودن شهرها می افزایید؟ چرا به جای تحصیل علوم اصیل تمام وقت جوانان و محصلین را به نمایش‌های تلویزیونی آنچنانی مشغول می کنید؟ شما برای رفع مسئولیت راه میانبر زده اید و گفته اید به آسانی ملت را عقیم می کنیم و نسل کشی را راه می اندازیم تا از همه این ماجراها آسوده گردیم؟ عزیزم، این راه درست نیست. با نسل کشی مسئله حل نمی شود و به ناچار باید قوه فعالی کشور را به تولید در سطح عالی و به کشاورزی و دامداری در سطح راقی درآورید، وگرنه این مهر ذلت بردگی و استعمار طلبی تا روز قیامت بر پیشانی هایتان خواهد خورد. به خاطر دارم در کتابی خواندم که یک نفر از معروفین ظاهرن کشور فرانسه که به ایران آمده بود در مراجعت گفته بود مملکت ایران از جهت جمیع امکانات معدنی و صنعتی و زراعتی در حد اعلای کشورهای جهان است و به خوبی میتواند در خود 200 میلیون را به طور کفاف و غنا بپروراند، ولی مع الاسف دیدم که فقط 15 میلیون فرد فقیر و گرسنه بر سر این سفره نشستند. مگر شما در مجله برزگر شماره 680 مورخه اول مرداد ماه 1373 مقاله‌ای تحت عنوان توسعه صنعتی یا گسترش کشاورزی که از صفحه 51 تا صفحه 53 آن را استیعاب می نمود و بسیار ارزنده بود را نخوانده اید؟ ما فقط به عناوین مهم آن که با عبارت درشت خط مکتوب گردیده بود اکتفا می کنیم. با احتساب هر هکتار زمین قابل کشت برای اداره زندگی 10 نفر، روشن است که دقیقاً ما می توانیم غذای 300 میلیون نفر را در ایران تهیه کنیم. با اندکی دقت می بینیم که علتهای اصلی پایین بودن بازده کار ما در هکتار، یعنی درست انجام ندادن کارهای کاشت، داشت و برداشت، بستگی به کار و کوشش و برنامه ریزی های ما دارند. درست به عکس کالاهای صنعتی، فراورده های کشاورزی کشور ما از مرغوب ترین محصولات سیاره زمین هستند. متاسفانه برنامه های دولت در این سالها بر اساس اولویت دادن به گسترش صنعت پای ریزی شده و به صنعتی کردن کشور نسبت به گسترش کشاورزی اهمیت بیشتری می دهند.